از حیث حقوقی و فنی به هیچ وجه نمیتونن. چون ببینید وقتی که تنظیم شد مکانیزم معاش تو مذاکرات اولیه برجام، اروپایی‌ها از همون روز اول می‌دونستن که اگر اختلاف نظری پیش بیاد، خب روس‌ها و چینی‌ها احتمال داره از حق وتو خودشون استفاده کنن. فعال شدن مکانیزم معاش وتو شدنی نیست. برای همین از حیث حقوقی و قانونی و فنی نه چین و نه روسیه میتونه به خود جلوی فعال شدن مکانیزم معاش توی شورای امنیت بگیره و بازگشت قطعنامه‌هایی که به خاطر برجام حالا لغو شدن یا متوقف شدن. ولی کاری که اینها میتونن بکنن و من نمیدونم اراده سیاسی شو دارن اینه که در روز بعد از اجرا شدن مکانیزم معاش و بیان در اجرایش توی حوزه قلمروی و سرزمینی خودش کارشکنی کنن یا کمکاری کنن، یعنی بخوان که حالا همکاری با تبعات فعال شدن مکانیزم معاش نکنن. و من خیلی بعید میدونم به طور خاص با چین، در مورد چینی ها من خیلی بعید میدونم. منافع اقتصادی چین همیشه برای در اروپا و ایالات متحده بسیار بیشتر از ایران بوده. من بعید میدونم که در شرایط فعلی بخوان چینی ها هزینه شو بدن یا حتی اراده سیاسی هزینه داشته باشن. روس هم تاریخا علاقه مندی ندارن، مخصوصا در شرایط فعلی که دولت روسیه احساس میکنه ممکنه به زنگاهی باشه یا یک فرصتی باشه که بخواد با آمریکا در مورد مسئله اوکراین یک نتیجه برسه. من خیلی بعید میدونم که بخواد ریسک به هم خوردن مذاکرات یا معاملات با آقای ترامپ رو به هم بزنه به خاطر ایران.
آقای محمودیان، به همین اراده سیاسی که اشاره کردید، برخی میگن که از نظر سیاسی بدون همراهی چین و روسیه ممکنه اقدام اروپا در شورای امنیت زیر سوال بره و یه شکافی در بین اعضای دائم شورای امنیت در اجرایی کردن این مکانیزم به وجود بیاد. آیا مخالفت چین و روسیه میتونه به نوعی مشروعیت زدایی بکنه از فعال شدن مکانیزم ماشه در این شورا؟
مشروعیت زدایی نخواهد کرد. به خاطر اینم که مشروعیت زدایی من عرض میکنم نمی کنم، خاطر که چین و روسیه قبول کردن این چهارچوبو در مذاکرات برجام. وقتی که این مسئله و این نحوه فعال شدن مکانیزم معاش که در حقیقت حق وتو رو از روسیه و چین سلب کرده فعال شدنش، اینها قبول کردن و امضا کردن. برای همین الان بخوان بگن که این حالا منصفانه نیست یا درست نیست، زیاد مشروعیت زدایی خاصی نمی کنه. و من این ادله که بعضی همکاران دارن که شکاف درست میکنه در شورای امنیت، بله این قبول من دارم، ولی بعدم خدمتتون عرض کنم که ببینید از روزی که بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1945 اون چارتر برنامه اول سازمان ملل متحد و شورای امنیت بعدش اجرا شد، از همون روز اول بنا بر این بود که یک شکاف باشه در شورای امنیت، یعنی شکاف بین شرق و غرب بخش ذاتی شورای امنیت بود، بخشی بود که به عمد این کار کردن. برای همین به شوروی حق وتو داده شد، این کار به عمد داده شد که صلح جهانی بتونه نگه داشته باشه، یعنی شورای امنیت یک جای متنوعی باشه و صداهای مختلفی داشته باشه. و این شکاف در مورد خیلی مسائل بوده، در مورد خیلی بخش بزرگ جنگ‌های عرب و اسرائیلی بود مگر شوروی حمایت نکرده عرب، در مورد مسئله سوریه بود تو همین چند سال پیش، در مورد مسئله ایران هم هست. ولی که آیا میاد و باعث میشه که کشورهای دیگه اجرا نکنن؟ خیلی بعیده. ببینید چون کشورهای دیگر در نهایت باید انتخاب کنن بین همکاری با ایالات اتحادیه اروپا و ایالات متحده یا ایران، و من خیلی بعید میدونم بخش قابل توجه کشورهایی که بازار اصلی و بازار آزاد جهانی هستند بخوان ایران انتخاب کنن.
آقای محمودیان، مقامات جمهوری اسلامی هم گزاره‌ای رو مطرح می‌کنند در خصوص غیر اخلاقی بودن اجرای مکانیزم معاش از سوی اروپایی‌ها. کشورهای اروپایی حاضر در برجام رو متهم می‌کنند که اونها هم به تعهداتشون در برجام عمل نکردن، از جمله در خصوص بحث تحریم‌ها، در خصوص عدم محکومیت حمله آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران. چقدر این گزاره غیر اخلاقی بودن اقدام اروپا که مقامات جمهوری اسلامی دارن مطرح میکنن مبنای حقوقی داره و میتونن بهش استناد کنن در یک مجمع حقوقی؟
ببینید این بحث اخلاقی که در جریان افتاده و حالا یه حقیقتی هم درش هست، خب حالا اتحادیه اروپا در نهایت این اجازه رو داد با آقای ترامپ که در 2018 به صورت غیر رسمی برجام خب منفعل کنه. حالا اگر گزینه دیگری داشتن من خیلی بعیدم میدونم. ایران در دوران قبل از برجام، در دوران آقای احمدی نژاد، یک تکنیک حقوقی رو به کار گرفت و این بود که در دادگاه‌های اروپایی از کشورهای اروپایی شکایت میکرد به خاطر تحریم‌های ایران. مثلا یکیش اگر یادتون باشه تحریم بحث کشتیرانی بود، بحث گاز بود. در یه سری از این دادگاه‌ها مثلا ایرانی‌ها بردن حقیقتش رو بخواد، ولی تغییری روی اجرای تحریم نداد. چرا؟ به خاطر اینکه اجرای تحریم یا نحوه تحریم یا اون دستبندی تحریم هم به طور دیگه‌ای معرفی میشد. الان هم ایران میتونه بره و همین کار رو کنه و به دادگاه اروپایی ببره و بخواد یک مسئله اخلاقی جلو بره، ولی مسئله و مشکلی که ایران داره قانونی که بر اون عهدنامه برجام یا اون تریتی برجام یک منشوریه که توسط سازمان ملل متحد، توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید شده، قوانین سرزمینی و ملی به طور حقوقی نمیتونه منفعلش کنه یا رول بکش کنه. اینکه ایران بخواد شانس یا داشته باشه که حالا بخواد در یک دادگاه یا یک عدله اخلاقی بخواد این مسئله رو منتفی کنه، حقیقتا من به نظرم خیلی خیلی بعیده.
آقای محمودیان، الان ایران هم تهدید کرده که احتمالاً ایران از NPT خارج میشه. خروج احتمالی ایران از NPT به نظر شما چه تبعات امنیتی برای کشور خواهد داشت؟
خروج ایران از NPT بسیار مسئله مهمیه و میتونه خطرناک باشه برای هر دو طرف، به خاطر اینکه ما الان یک مسئله‌ای که ایران در مورد ایران و پرونده هست ایران هست، دو تا مسئله است که غرب نگرانه، منظور غرب یعنی اروپا، ایالات متحده و اسرائیل. مسئله اون 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده ایرانه و مسئله از سرگیری برنامه غنی سازی ایران، به خاطر اینکه ایرانی‌ها توانایی فنی و علمی رو دارن که بخوان سریعا از سرگیری کنن و غنی سانتریفوژهای جدیدی بسازن. حتی بخش قابل توجهی که از صدمه استاکسنس به ایران زده شد یا اون مسئله حمله نتنس تو چند ماه ایران تونست جبرانش کنه. در این شرایط یک اهرمی که غرب در اون NPTه که اجازه نظارت میده و باعث میشه که بفهمن که حالا ایران چطور چه کار داره میکنه، آیا داره به سمت بازسازی تاسیسات میره نمیره، اون اورانیوم 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده رو بخوان تریس کنن. اگر ایران از NPT خارج بشه، از حیث فنی برای غرب این سخت خواهد شد، ولی غیر ممکن نخواهد بود. ببینید اسرائیلیا ثابت کردن که برای آمریکایی‌ها توانایی اطلاعاتی بسیار گسترده در ایران دارن مستقل از NPT، و اینطور نخواهد بود که ایران بتونه یعنی مخفی کاری کنه. ولی این ممکنه بهانه‌ای بده به دولت آقای نتانیاهو که به نظر خودش در جنگ 12 روزه اون بیزنس یا اون کاری که می‌خواست مجبور شد ناتمام بذاره و دوباره به ایران حمله کنه، و به نظر من خروج ایران از NPT شانس جنگو بسیار بالا می‌بره.